اتحاد همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 هم در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله. سلام عرض میکنیم خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه. با برنامه نقد و نظر در خدمتتون هستیم و با ادامه بحث عرفان و معیار عرفان اصیل. چند ماهی است که این بحث رو کارشناسان محترم برنامه به گفتگو گذاشتن. محورهای مختلفی بحث شد، عرفان تعریف شد، ضرورت بحث عرفان در دنیای امروز و همینطور در رسانه ها و اینکه برای تشخیص عرفان اصیل در چند محور میشه بحث کرد، از جهت خداشناسی، از جهت انسانشناسی و از جهت معادشناسی. معاد سیر در مراحلی است و عوالمی است که این عوالم در درون خود انسان وجود داره و بعضی هستند که در همین دنیا این عوالم رو طی می‌کنند و از این نقطه رسیدیم به بحث امامت و انسان کاملی که در همین دنیا این مراحل رو طی کرده. هنوز در اینجا نکاتی هست، انشاءالله تر خواهد شد. طبیعی است که بعضی از این محورها و شاید خیلی از این محورهایی که بحث میشه سوالاتی درش مطرح هستش و بعضی ها اشکالاتی دارن. بنای ما در این برنامه اینه که ابتدا خود بحث نظری مشخص بشه، بعد از اون چند جلسه ای رو به پاسخ به بعضی از سوالاتی که مطرحه خواهیم پرداخت و بعد از اون وارد محور عملی خواهیم شد که برای طی این مراحل که در عرفان قرآنی مطرح هست چه کارهایی باید انجام داد. امروز بحث امامت رو پس ادامه میدیم و شؤون مختلف امامت در قرآن. من خدمت کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری و جناب استاد دکتر غفاری سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی از بفرمان تا بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر غفاری سلام علیکم.
علیکم سلام. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی جناب استاد تحریری و همه شنوندگان محترم برنامه و آماده هستم برای ادامه.
ممنون که فرصتتون رو در اختیار برنامه گذاشتین. جناب استاد تحریری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
خدمت شما و جمعی شنوندگان و جناب آقای دکتر غفاری سلام عرض می‌کنم. موفقیت همگان رو از خدای متعال تقاضا می‌کنم.
از شما هم ممنونیم. همونجوری که اساتید بزرگوار اشاره کردن، بحث امامت و انسان کامل جزء مباحث پردامنه و موضوعاتی است که بسیار در عرفان مورد توجه هستش. هر چند دو سه جلسه است که این بحث رو عزیزان مطرح میکنم، فکر میکنم هنوز نکاتی باقی مونده. جناب استاد تحریری در خدمتتون هستیم در مورد شؤون مختلف امامت در عرفان و قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث به اینجا رسید که خدای متعال در رابطه با خلقت انسان فرمود که من میخواهم خلیفه در این عالم برای خودم قرار بدهم. و عرض شد در بحث‌های گذشته که انسان مظهر چنین حقیقتی است و خدای متعال جمعی انسان‌ها را چنین قابلیتی براشون قرار داده است و از اینجا ما استفاده می‌کنیم. انسان با چنین ویژگی که آفریده شده که قابلیت برای آگاهی از حقایق عالم رو دارد و می تواند این قابلیت ها را به فعلیت برساند و از طرفی در این عالم نوع انسان ها با دستی خالی در این عالم آمدند. چنانچه قرآن کریم می فهمد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. ابزار علم رو برای انسان قرار داده است و فطرتی که توان آگاهی پیدا کردن از حقایق عالم رو در او قرار داده است و ابزاری که بتواند راه حقیقت وجودی خودش رو شکوفا بکنه در او قرار داده است. از اینجا استفاده میکنیم خدایی که انسان را این گونه در این عالم آفریده و برای یک هدف عالی که رسیدن به اون حقیقت مطلقه باشد و مظهریت پیدا کردن از اوصاف جمال و جلال خودش باشد آفریده، باید یک راهی در این عالم قرار داده باشد که با تبعیت از این راه انسان بتواند اون قابلیت های وجودش رو به فعلیت برساند و اون قابلیت ها شکوفا بشه. اون راه در اصطلاح قرآن یکی بیشتر نیست و آن صراط مستقیم است، که صراط مستقیم همان حقیقتی است که بر متن عبودیت که هدف خلقت از انسان و عالم است قرار داده شده است، که فرمود و ان عبدونی هذا صراط مستقیم، و در آیات دیگری هم فرموده است که این انسان یک مأموریت بیشتر از ناحیه خدای متعال ندارد و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، و آن عبودیت خالصانه خدای متعال است. بنابراین راهی که ما را به عبودیت برساند و عبودیت را محقق بکند که همان هدف از خلقت است و معاد هم در حقیقت ظهوری از رسیدن انسان به آن عبودیت است می باشد، باید چنین راهی آورده شده باشد که قرآن کریم می فهمد که ما چنین راهی رو برای انسان آوردیم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، که اون راه راه رسالت است. بنابراین باید اون کسی که این راه را به انسان از جانب خدای متعال می آورد یک موجود بشری باشد که در مقام تعامل ظاهری با انسان بتواند قرار بگیره. لذا همه انبیاء الهی از بشر بودند، لکن امتیاز خاصی که داشتند اون بوده است که ارتباط ویژه‌ای با عالم غیب داشتن و اتصال وجودی با عالم غیب داشتند. این اتصال وجودی را قرآن کریم ازش به نبوت تعبیر میکنه، که در این حال یک وظیفه‌ای رو هم به عهده اونها میگذارد که برسانند. و اگر این وظیفه خیلی شدیدتر باشد، به فرموده علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر شریف المیزان، مقام رسالت را تشکیل می‌دهد، که مقام رسالت همان مقام نبوت است منتها با شدت بیشتر. لکن با توجه به آیات قرآنی عرض شد که برای تکامل بشر و رسیدن به اون حقایق جهان هستی، این مسئله کفایت نمی کنه. قرآن کریم می فرماید علاوه بر این که برای این بشر ما راهنما فرستادیم، علاوه بر این راهنمایان کسانی هستند که خودشون به اون حقایق رسیده اند و جنبه الگویی پیدا کرده اند برای بشر در جمیع خصوصیات زندگی، که برای اینکه انسان بر حال راهنمایی دقیق بشود از جانب خدای متعال، چنین امری تحقق پیدا کرد. همون گونه که در امور تکوینی این چنینه، موجوداتی که میخواهند به نتایج وجودی برسند، خدای متعال که اونها را ایجاد کرده، زمینه های رسیدن به اون کمال وجودیشون به حسب ظاهر فراهم شده. انسان هم این چنین است، خدای متعال برای هدف عالی آفریده و قابلیت خاصی در او ایجاد کرده و زمینه هایی را که برای اینکه این قابلیت به کمال خودش برسد آنها را هم آورده است.
بله. حالا جان ستاره، من جمله اینجا تو ذهنم، پس این انسانی که به عنوان انسان کامله، بخوام به بحث قبلی مرتبط کنیم، کسی است که اون عوالم رو طی کرده و حالا برگشته داره دیگران دستشون میگیره. در حقیقت کسی نیست که چیزی رو شنیده حالا داره به ما منتقل میکنه.
در حقیقت این چنینه، انسان هم اون کسی را لازم دارد که اموری را شنیده باشه و بهش برساند، به انسان برساند، و هم این که خودش رسیده باشد و لمس کرده باشد اون حقایق را و راه رسیدن و لمس کردن حقایق را به انسان بفهماند. که چنین کسی را، که البته شؤون دیگری هم داره که عرض میکنیم، اصطلاحاً قرآن کریم به آن امام اطلاق میکنه. لذا اگر ملاحظه بکنیم آیاتی را که عنوان امام به حق در آن مطرح شده، عمدتاً این امامان فرع بر مسئله رسالت، یعنی اول رسالتی باید باشه سپس مسئله امامت. البته مسئله امامت که میگیم پس از مسئله رسالت، این به حسب شؤون این عالمه که انسان یک چنین اقتضاعاتی داره. ممکن است البته از جهت واقعی مقام امامت به یک حقایقی تکیه بکنه که از جهت رسیدن به اون حقایق از مسئله رسالت بالاتر باشه، که حالا این بحث دیگری داره که اون همچنین هست از نسبت به توجه دقیق به معارف قرآن. لذا یکی از اون آیاتی که در این رابطه هست به عرض می‌رسانیم که این آیه بیانگر این است که این چنین انسان ها که شایستگی های خاصی داشتند، خدای متعال به جهت اون شایستگی هاشون مقام نبوت و رسالت رو اعطا کرده بوده است، اینها به یک شایستگی بالاتر نائل شدند که اون مقام امامت باشه. سوره انبیاء 73 میخواد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. این از آیات بسیار شریفیه که بیان میکنه که مقام امامت در چه مرتبه ای از علو قرار دارد. میخواد که ما ایشان را، یعنی حضرت اسحاق، یعقوب و ابراهیم را که در آیات قبل از اونها ذکری به میان میاره و در آیه قبلش میفرد و کلن جعلنا صالحین، ایشان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کردند. اون وقت هدایت به امر، همونطور که در جلسات گذشته هم بیان شد، منظور این است که انسان ها دو گونه هدایت می شوند.
و به دو گونه هدایت نیاز دارند. یک هدایتی که به اونها راه نشون داده میشه که بروند، که ممکن است خودش هم خطا بکنه، اشتباهی بره و به نتیجه نرسه. اینو میشونن نشان دادن راه. یک نوع هدایتی است که بالاتر از اینه، که و اون این است که شخصی میاد دست شخص هدایت شده رو میگیره، قدم قدم بالا میبره و او رو به نتیجه میرساند. هدایت به امر در حقیقت به این معناست که اون کسی که هدایت به امر میکنه چنین وظیفه‌ای به عهده او گذارده شده است که این انسانها را در پرتو هدایت اولی بالا میبره، قدم به قدم به سوی اون مقصد که انا الیه راجعون باشد بالا میبره. لذا در دنباله آیه باید که این ائمه چنین کسانی هستند که ما انجام خیرات را به ایشان وحی کردیم. از جهت اصطلاحی و ادبی انبیا که به اونها وحی میشه، وحی میشود که اینطور انجام بدید، یعنی ان اقیم الصلات، چنین تعبیرات ما در قرآن کریم، ان تصوموا خیر لکم. اما میفهمد که خود کار رو به اونها وحی کردی، یعنی خود حقیقت به اونها نشون داده میشه. یعنی این امامان کسانی هستن که با خود حقیقت مستقیما ارتباط دارن، نه اینکه به اونها امر میشود که یک چنین چیزی بگو. لذا در دنباله میفهمد و کانو لنا عابدین، این امامان قبل از این عابد ما بودند، یعنی مرحله بندگی رو خودشون طی کردند. حالا یک چنین سمتی به اونها داده شده که اینها میتوانند دستگیری بکنند، یعنی خودشون رفته اند، حالا چنین مقامی به اونها داده شده که میتوانند دیگران رو ببرند. این میشود هدایت به امر. شبیه این تعبیر درباره ملائکه هم آمده که ملائکه مقام وساطت فیض دارن. ملائکه وقتی که از ناحیه خدا متعال امر میشن، مثل ما نیستن که به اونا گفته بشه این کار بکن این کار نکن، به صورت جملات انشایی به اونها امر یا نهی بشه. و هم به امره یعملون، یعنی بافت وجودی، مرتبه وجودی ملائکه به گونه ایست که اونها همه آگاهی هایی را که برای انجام کارشون در فیض رسانی به موجودات مادون باید عهده‌دار بشن به اونها داده شده. منتها فرقشون با موجودات طبیعی این است که اونا سراپا آگاهی هستند، میدانند با علم حضوری چه بکنند. منتها موجود مادی هم یک چنین خاصیت هایی به اونها خدای متعال داده که مثلا خورشید نور بده، حرارت بده. از اینجا نتیجه میگیریم این که میفهمد به امرهی، به چنین انسانهایی، به چنین موجوداتی گفته میشود به امرهی یعملون یا یهدون به امرنا، این تعبیر خاصه. یعنی اونها رو ما واسطه فیض قرار دادیم، منتها فعلا این رو میخواییم بگیم که امام وساطت فیض داره از جانب خدای متعال که نفس انسانها را قدم به قدم در پرتو عمل به دستورات رسالت و دین بالا ببره و آثار اعمال صالح را بر جان ایشان مترتب بکنه. بله. این همون می شود مسئله هدایت باطنی. البته مسئله امامت به این مرحله ختم پیدا نمی کنه، همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم، شؤونی داره، یک شؤون ظاهریه‌ای داره، یک شؤون باطنیه‌ای داره. شؤون ظاهریه امام مسئله تبیین مسائل رسالت است و تفسیر وحی رسالت است.
بله.
شأن دومش پیاده کردن معارف گوناگون دین در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. که حالا انشالله در بحث بعدی این رو عرض میکنیم که اولا این مقام آیا به گونه ایست که بشر میتواند به دیگری بده یا نه، و ثانیاً اگر بشر این مقام رو نپذیرفت امام این مقام رو نداره یا داره. این بحثایی است بسیار مهم که در بحثای امروز هم مورد ابتلا هست. انشالله اگر فرصتی بود در جلسه آینده مبسوط‌تر با توجه به روایات اشاراتی خواهیم کرد و این رو هم خواهیم گفت انشاءالله که هر یک از این شؤون امامت یک شرایطی داره و یک لوازمی، شرایطی برای امام که میپذیرد این مقام را و یک لوازمی که باید آنها را عهده‌دار بشه و مردم در برابر آن یک وظایفی دارن.
ممنون. همونجور که شما فرمودید اینجا چند نکته، من از جهت سوری و قالبی سوالی داشتم که حالا دفعه بعد اگر لازم دونستید پاسخ بدید، که از جهت محتوای، از جهت محتوای شما به یه نکته اشاره کردید که من تلقی میشدش که شما وحی رو بیشتر یه پدیده غیر لفظی دارید میکنید، یعنی گویی واقعیتی رو میبینن اونو دارن گزارش میکنن برای ما بدون که چیزی این وسط گفته شده باشه، انگار در توضیح وحی بیشتر متمایل
بله
به چیزی
شده. ما دیدگاهمون در وحی اینه، اون ارتباط خاص مخفی است که فقط خود نبی اون ارتباط رو درک میکنه که در قالب الفاظ ظهور پیدا میکنه. بله. در قوای ادراکی نبی.
بله. و سال دوم هم این که انشالله برسیم، حالا شما و یا دکتر غفاری صلاح دونستین، چه مقدار از همین شأن امامت رو انسانهای دیگه هم دارا هستند یا میتونن دارا باشن، این واسطه بودن فیض رو و اینکه حالا خودشون طی مراتبی کردن و میتونن برای دیگران گزارش کنن، اینو پی میکنن دفعه بعد که اومدیم در خدمتتون حالا یا جناب دکتر غفاری وارد بشن. از جهت قالبی هم من دوباره می‌خواستم سوال کنم از شما که چرا عبا دارید از اصطلاحات معمول عرفا اینجا استفاده کنید، از اسفار مختلف، اسفار مرتبه، از سفر من الخلق الالحق، اینها به چه دلیل؟ به نظر من نکته مثبتی است که تو این بحث میشه که اینم اگر اشاره کنید فکر میکنم مجموعه این مباحث ما در قالب خوبی داره عرضه میشه، به این دلیل که با این اصطلاحات خیلی کار نمیشه. جناب دکتر غفاری در خدمت شما هستیم در مورد امامت و انسان کامل.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. من بحث امامت رو به جهت اهمیتی که داره و با غرض خاصی که ما به این بحث پرداخته ایم، البته این غرض خاص در واقع در ارتباط با هدف بحث ما که به اصطلاح احراز دیدگاه عرفانی در متون اصیل اسلامی، قرآن و روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست ارتباط داره. در این حول و خوش به بحث امامت می‌پردازیم، نه حالا همه مباحث امامت، کما اینکه در معاد هم همینطور بود، یعنی ما در حدی که به غرض بحث اصلی ما مربوط می شد به بحث معاد اشاره کردیم، یعنی محور بحث خودمون رو به هر حال نباید از دست بدهیم. در این حد وارد مباحث می شیم نسبت به مسئله امامت. در جلسه پیش مطالبی عرض شد که با اشاره به آیه که در باره امامت حضرت ابراهیم مطرح شد، که حالا ما این بحثش رو میذاریم برای بعد، جلسه بعد، امروز بعید میدونم برسیم. و همینطور با توجه به آیه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و بعضی روایات و کلمات از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه آله اجمعین، و با اشاره به اینها اجمعاً بیان شد که امامت در اصل یک منصب و مقامی است در قرآن کریم که انسان در اوج سیر معنوی خود به او میرسه و این شأنی از شؤون انسان کامل هست و در اون شأن در واقع مقام اهتدا و هدایت مردم به واسطه اونها در باطن و از طریق حرکت به جاذبه نفسانی و مغناطیس روحی اونها رو حرکت میدهد به سمت باطن، و همچنین همون اثر در ظاهر وجود مبارک این ائمه به اصطلاح الهی سبب می شود که انسان ها به اونها جذب بشوند، اونها رو الگوی عملی قرار بدهند و در واقع اون چیزی رو که در مطالب نظری دینی بیان شده در مقام عمل و تحقق عینی ملاحظه کنند. این نکات رو اجمالا عرض شد. امروز با این مسئله رو شروع میکنیم که ما فعلا یک تفاوتی بین دو اصطلاح امامت میگذاریم در اصطلاح قرآنی، که در این اصطلاح همونطور که عرض شد امامت یک مقام معنوی و یک نهایت هست برای سیر انسانی که البته همراه نبوت هست، و با توجه به جوانب آیات و به اصطلاح استنباط از آیاتی که در این زمینه هست به نظر می آید که این مقام مقام بالاتر و اعلایی است نسبت به خود مقام نبوت، و مقام نبوت از شؤون و آثار این درجه معنوی است، و خود این مقام امامت هم دارای مراتب و درجاتی است. در آیه‌ای که مربوط به امامت حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود دیدیم که خداوند اون امامت رو در نهایت سیر معنوی حضرت ابراهیم و از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات، بعد این که تمام امتحانات آمد بر او فاتمهن نه، و این همه رو با موفقیت پشت سر هم گذاشت، پشت سر گذاشت، فرمود قال اینی جایلو کلی ناس امامه. یعنی امامت یک درجه است در نهایت سیر به او اعطا شد، و البته با توجه به امامت در انبیاء دیگر که ملاحظه می شود معلومه که این هم خودش مقامات و درجات و مراتب تشکیکی داره، و این مقام در واقع روح معنوی نبوت است. یعنی انبیاء به این دلیل شایسته که انباء و تلقی اخبار الهی رو پیدا می کنند که این اتصال باطنی و وجودی براشون پیدا شده. یعنی طوری نیستش که نبوت همینطور اتفاقی به یک شخصی تعلق بگیره چون آدم خوبیست خداوند رو نبی کرده. این باید یک سیر باطنی در وجود خودش به تحقق برسه تا این شایستگی براش پیدا بشه. البته حالا در اطراف هر بحث یک جهات تفسیری هم وجود داره، من الان در سیر بحث خودمون به اونها اشاره نمی کنم، اگر یه وقتی بنابرای یاد گرام به عنوان اشکال سوال مطرح شد می پردازم. و این مقام مقامی است که به طور کلی مورد نظر و اصطلاح درخواست مؤمنینه، و خداوند این رو در نهایت وقتی که برای عباد الرحمن از سوره فرقان میخواهد به اصطلاح یک خصوصیاتی ذکر کنه، جز آخرین درخواست ها و خصوصیات اونها هست که میفهمند که وجعلنا للمتقین اماما. یعنی این عباد الرحمن جز به چیزهایی که از خداوند درخواست میکنن این هست که وجعلنا للمتقین اماما. خب این اماما که اینها میخوان که نمیشود که انسان بگیم که بندگان صالح خداوند، اینا میخوان مثلا پادشاه بشن، اینا میخوان رهبر بشن، این معنا نداره. و بعد هم همه اینو بخوان، همه بخوان که مثلا ما رو به این درجه برسون، مثلا اینها درجاتی نیست، این امور ظاهری که حالا آدم بخواد و بعد هم حالا همه بخوان و این رو جزء مراتب معنویشون قرار بدن. بنابراین و این نمیتواند امامت به معنای پیشوایی اصطلاحی دینی هم باشه، چون این منصوص هست در ذوات مقدسه، و این معنی نداره که همه بگن که ما رو امام بکن مثلا، بلکه این امامت پس معلوم میشود همون سیر معنوی و همون درجه معنوی و همون جنبه خلیفت اللهی است. اما در اصطلاح فرهنگ شیعی ما علاوه بر این مقام باطنی که همان تعبیر ولایت الهی و مقام وصل و رسیدن به توحید است و وحدت و اتصال با حقیقت مطلقه الهی، علاوه بر این امامت دارای جنبه وصایت ظاهری و هدایت تشریعی هم هست. البته در انبیاء و سلف هم این طور بوده، امامت باطنی که همان جنبه ولایت الهیشون ولایت الهی بوده، اون جنبه باطنیش بوده و جنبه تشریعی در انبیا همون نبوتشون بوده، یعنی همون جهت تشریعی و ظاهری، نبوت یا رسالت. ولی در مورد اوصیای پیامبر گرامی اسلام یعنی ائمه اطهار صلوات الله سلام علیه اجمعین، این بزرگواران جنبه ظاهری و اثباتی این امامت درشون اون هدایت تشریعی بوده که اونها داشتن، یعنی جانشین مقام نبوت و پیامبر اکرم بودن که مشخصا در 12 ذات مقدس نورانی به طبق نصوص جدی و متواتر است به پیامبر اکرم تعیین شده.
نه. حالا جناب دکتر پس می‌فرمایید که این هدایت عامه، هدایتی به معنی امامتش عامه ولی هدایت تشریعی خاص میشه در اینجا.
بله، عرضم این است که امامت به معنای رسیدن به اون سیر ولایت الهی، این اون جنبه معنوی و باطنی است عامه.
هر کسی میتونه
است که در انبیاء سلف بوده، در پیامبران بوده و حالا بعداً عرض خواهیم کرد که راهش باز و مفتوح است. ولی در ائمه اطهار جنبه ظاهری او به اصطلاح اون وصایت از ناحیه پیامبر اکرم هست که جهت هدایت تشریعی بوده. بنابراین ما در به اصطلاح عرف خودمون وقتی که میگوییم امام، هر دو جهت رو ما میگیم، یعنی وقتی که میگیم امام ائمه اطهار امامن، یعنی هم دارای اون مقام باطنی و قرآنی هستن و صاحب سر توحید و مقام ولایت الهی هستن، هم دارای وصایت شرعی و هدایت تشریعی در تبیین احکام شریعت و اجرای خارجیشون و تفسیر حقایق دینی. این دو جنبه رو برای این عرض کردم که به اصطلاح در تفاوتش در نظر داشته باشیم. ما الان در این مقام که الان صحبت میکنیم، بنده که در این مقام متناسب با بحث صحبت میکنم، فعلا در جنبه امامت باطنی و اون جنبه ولایت الهی نظر داریم، نه جنبه اون امامت، یعنی اون جنبه ظاهریش که برای ائمه اطهار ثابت هست، اون فعلا در مقام بحث نیستیم. بعدا در یک جلسه دیگری اگر انشاءالله خداوند توفیق داد به مناسبتی در باب مسئله امامت تشیع و مسئله امامت صحبت دیگری خواهیم داشت در همین راستا. فعلا عرض ما این بود که به نص قرآن کریم این چون این مقامی برای همه انبیاء اعظام اثبات میشه و تا پیامبران دارای این شایستگی باطنی و طرد هر گونه رجس و پلیدی و عبور از نفسانیت و انیت رو نداشتند، به عبارت دیگر تا به مقام اخلاص ذاتی که لازمه یه طرد شیطانه. شما در اون آیه داریم که شیطان قسم میخوره به خداوند فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قسم به ذات احدیت میخوره، به عزت احدیت، که من همه بندگان تو رو به اصطلاح اغوا خواهم کرد. یه استثنایی میکنه، این استثنا نه اینکه شیطان دلش سوخته و مثلا میگه من به اینا کاری ندارم، بیان تکوینی قضیه رو میکنه، فهمت الا عبادک منهم المخلصین، اونهایی که به مقام اخلاص ذاتی رسیده اند، یعنی هر گونه نیت از اونها خارج شده و اونها یک سره فانیه در به اصطلاح مقام ولایت و ذات توحید شدن، دیگه اینها خودیتی ندارن که شیطان بخواد از اونجا وارد بشه. یعنی شیطان وارد حریم الهی که نمیتواند بشه، شیطان وارد نفوس انسان ها میتونه بشه. وقتی که یک انسانی از تمام مراتب نفس گذشت و اصولا یک سره به اون حقیقت و سر توحید خودش رسید، دیگه جای ولایت الهی است، شیطان دیگه اونجا پیداش نمیتونه بشه. پس اون استثناء همین مقامی است که از شؤون مقام امامته، یعنی انسان ها به این درجاتی میرسن باطنن، تا به اینجا نرسن نمیتوانن پیغمبر بشن، نمیتوانن نبی بشن، چون که وقت شیطان داخل نفسشون میشه و شیطان به صدا کار رو دست میگیره. اینجا بنده لازم میدونم به دو دیدگاه کلی درباره دین اشاره کنم. این دیدگاه کلی درسته الان یک کمی مقدمه رو طول میده، ولی لازم هست ما بهش توجه بکنیم. ما در باب دین دو گونه میتوانیم تصور کنیم. یکی این که دین رو یک سلسله دستورات و اعمال و رسوم و احکام ظواهری و یا احکام فردی یا اجتماعی بدونیم که اینها رو انجام میدیم و اینها در واقع این که در باطن ما یک رشد و تعالی معنوی ایجاد بکنه و انسان رو در واقع یک سیری بده از اون درجه وجودی که هست به درجات بالاتری برسونه، به اینها کار نداریم. نه، یک سلسله احکامیست، اگه انجام بدیم خدا ثواب میده، اگه انجام بدیم خداوند از عذاب اخروی ما رو نجات میده. یعنی در واقع این اعمال دینی که ما انجام میدهیم یا یک انسان میشود متدین، محصولش این هست که در عالم آخرت انسان یا متنعم به نعم به اصطلاح اخروی میشه، یا اینکه از عذابهای اخروی به اصطلاح دور میمونه. که حالا باز اینجا ربط منطقی بین این دوتا از نظر عقلی در اون حالت وجود نخواهد داشت. یعنی اینکه چرا آدم اگر این طور باشه اونجا عذاب نمیشه، چرا اگر این طور بشه اونجا بهش داده بهش میشه؟ که در متکلمین اهل سنت و اینها به همین دلیل میگن نه، خداوند میخواد دیگه. یعنی در این خواست خداوند هم هیچ ربط منطقی نیست. صریحا در کلام اشعری گفته میشود که اگر خداوند بخواد یه نفر تمام عمرم عبادت بکنه میندازتش جهنم. یعنی هیچ جای لبن به من نیست. البته نه از باب این که خداوند مقتدره و حاکمه، اون یه بحثه، ولی از باب این که شما منطقا بپرسید چرا خدای ما رو تو جهنم انداختی، میگه دلم میخواد. یعنی این رو عرض میکنم که یعنی صریحا در مباحث کلامی گفته شده، نه اینکه ما داریم استنباط میکنیم. یعنی دین یک احکامی است که این احکام و دستورات و عقاید و اینها رو که ما داشته باشیم در باطن و حقیقت انسان ایجاد یک اقتضایی نمی کنه که اون بهشت یا اون جهنم نتیجه او باشه و لایتخلف باشه. نه خیلی، یک مطالبیست که انجام میده انسان، خدا هم حالا اونجا میخواد باز نمیده جهنم، میخواد میکنه بهشت.
یه اعتباری محض.
بله،
بدونش پشتوانه مسائل و مفاسدی.
بله،
که
یعنی
مهم.
هیچ واقعیت وجودی ربطی به این احکام نداره.
بله.
البته ما در تشیع، در به اصطلاح اصولمون، در علم اصول، در فقه و در مبانی معارفمون این مبنا رو قبول نداریم. میگیم احکام و به اصطلاح دستورات دینی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است.
بله.
اینو که بزرگان میفرمایند منظورشون این است که در واقع عالم این احکام سبب یک تغییری میشه. ولی حالا فعلا صرف نظر از این گفته ها میخواییم بگیم این دو دیدگاه که حالا دیدگاه دوم رو هم عرض نکردم وجود داره، از صدر اسلام وجود داشته تا همین الان هم وجود داره.
جناب دکتر، ما یک دقیقه فرصت داریم که در برنامه بعد در خدمت شما هستیم که نکاتتون ادامه
بفرمایید. پس من ناگزیر دیگه همین یک جمله رو به همین دیدگاه رو دوباره به همین مقدار عرض میکنم که خلاصه من عرضم این هست که ما دو نوع نگرش کلی به دین داریم. این نگرش کلی، یکی این که دین رو فقط به فقط یک احکام و دستوراتی میدونه بدون ارتباط با آدمی و وجود آدمی و فقط یک نوع به اصطلاح دستوراتی که انجام بدیم مستحق پاداش یا عقاب خواهیم شد. در جلسه دیگه انشاءالله ادامه این دیدگاه ها رو عرض خواهیم کرد و بعد ربط اونها رو به مسئله امامت بیان خواهم.
خیلی ممنون از جناب دکتر غفاری و جناب استاد تحریری. بحث امروز ما ادامه بحث امامت و انسان کامل بود. در برنامه بعد انشاءالله نکاتی که در برنامه امروز مطرح شد رو بیشتر توضیح میدم و اساتید محترم اشاراتی خواهند داشت. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.